بسم الله الرحمن الرحیم. یه فرمایشی محقق قمی دارند و نقل میکنند از مرحوم محقق خونساری که مضمونش اینه: در مواردی که انسان یقین به تکلیف وجوبی داره و شک در ما هو الواجب، اینجا نه تنها احتیاط واجب نیست بلکه مخالفت این تکلیف هم جایز است، که در هر دو طرف عرض میکنم که در مخالفت قطعیه ممکنه تجویز بشد، ولیکن اگر فرض کردیم به اینکه مخالفت قطعیه در یه موردی جایز هست، در اینجا موافقت قطعیش رو دیگه نمیتونیم اجازه بدیم. تا این حد عرض میکنم که ایشون ذکر میکنن که برخلاف فرمایش مشهور که موافقت قطعیه رو واجب میدانن، ایشون وجوب موافقت قطعیه را زیر بار نمیرن و نقل میکنن از مرحوم محقق خونساری. ما حاصل فرمایششون اینه، میفرماین که در مواردی اگر تکلیف مجمل باشد و ما ندانیم که این تکلیف به چی تعلق گرفته است، اینجا عهده بیانش رو شارع داره، یعنی شارع باید برای ما بیان کنه. اگر چنانچه بیان نکند و تأخیر بندازه به مکلف نفهماند که چی هست که واجبه، اینجا تأخیر بیان از زمان حاجت لازم میاد و چون تأخیر بیان از زمان حاجت است، این قبیحه. نتیجهش این میشد که پس یه همچه تکلیف مجملی شارع نمیتوند داشته باشه. خب حالا اگه فرض کردیم در یه موردی اینجوری شد که یه معین معلوم عند الله هست که او واجبه، صرفاً در روز جمعه، یکی از نماز ظهر یا نماز جمعه معیناً عند الله واجبه، حالا خطاب برای ما مجمل شده است و بیانش دست ما نرسیده، در یه همچه موردی خب قبیح هست که همچه خطابی به ما متوجه باشه. خب حالا شما بگید که هر دوش را نشینه میشه ارتکاب کرد، اینو به اندازه را با شما مساعدت میکنیم که اگر بخواد هر دو را ارتکاب بکند، با اینکه یقین دارد به اینکه یعنی هر دو را به جا هیچ کدوم به جا نیاره، در شبه وجوبیه نه نماز ظهر به جا بیارد و نه نماز جمعه، اینجا یقین داریم به اینکه خطاب مولا به زمین خورده است و مستحق عقوبته. اما با فرض اینکه خطاب مجمل بدون بیان یه همچین مطلبی قبیح است، شما چطور میگید که موافقت قطعیه یه همچه خطابی هم بر من لازم باشد، هم نماز ظهر بخونم و هم نماز جمعه بخونم؟ این حاصل قسمت اول حرفیشون. بعد وارد میشن، باز میفرمان بله، اگر در یک موردی شارع در خصوص یه تکلیف معینی معینه اندالله بیاد بگد که این تکلیف معین را که پیش تو مردده اما معینه اندالله است، من از این گذشت ندارم، در اطراف تردید تو باید که به جا بیاری و مبادا یه وقت این تکلیف به زمین بخوره، اگه یه وقتی همچین کاری رو شارع کرد و همچین خطابی رو به مکلف کرد، اینجا میگیم احتیاط واجب. اما انالکم به اثبات یه همچین مطلبی در مواردی که در خصوص مورد علم اجمالی شارع تکلیفی نفرموده است، بلکه فقط تکلیف واقعی است و من مردد شدم و الان خطاب مجمله و بیانش هم باش نیست و تأخیر بیان از زمان حاجت قبیحه، در یه همچه جایی شما چطور میگید احتیاط لازم هست؟ ولی اگر در مورد علم اجمالی شارع امر میکرد به اینکه اون معین معلوم عند الله که پیش تو مردد هست او را حتما باید انجامش بدی، اینجا میگفتیم به اینکه احتیاط لازمه. اما در اطراف علم اجمالی همیشه اینجوری نیسته. این ماحصل حرف مرحوم محقق قمی است که از قول محقق خونساری هم نقل میکنن و تأیید میکنن. جوابی که مرحوم شیخ میدن، البته به نحوه تلخیص من نقل کردم، جوابش هم به نحوه تلخیص میگم تا بعد رو عبارت ببینید که چی فرمودن. جواب مرحوم شیخ این است که این مسئله تأخیر بیان از زمان حاجت هیچ ربطی به اینجا نداره. تأخیر بیان از زمان حاجت مراد این است که یه خطابی را شارع بکنه و اون خطاب مجمل باشد، محتاج به بیان باشد، بیانش را از زمان حاجت تأخیر بندازه، این میشه تأخیر بیان از زمان حاجت به این قبیل. مثلا بگد به این که شما ظهر جمعه نماز باید بخوانی، خب بند و نماز هم یه شرایطی داره، یه چیزی داره، این را ذکرش نکنه تا ظهر جمعه بیاد و بگذره و در این حالی چی بیان نکنه، این تأخیر بیان زمان حاجت است و این قبیحه. اما اگر اون خطابی که شارع کرده معلوم شده، بیان شده است، تمامش عرض کنم اون مطلب تمام شده، منتها از زمانی که شارع این مطلب رو بیان کرده تا زمانی که حکم به دست ما رسیده این مدت های طولانی، درسته؟ طبعا عرض کنم یه مانعینی، قاسبینی، اشخاصی بودن به این که عرض کنم روایات رو سلام نکنم، یه مقداریش رو از بین بردن، یه مقداری در اساس ظلم اشخاص مسئله اون طوری که هست به ما نرسیده. نه این است که شارع بیانش تأخیر انداخته است، تأخیر بیان از زمان حاجت نشده است، او تمام جهات حکم و ابعادش رو بیان کرده منتها به دست ما نرسیده است، رو حساب این که اختلافی که در روایات هست یا عرض میکنم ظلمی که اشخاص غاصب کردن، این نتیجه شده است که حکم حاصل صاف و پاک دست ما نیامده است، ما مردد شدیم. تردید ما رو دیگه شارع نباید رفع کند، که او باید بیانش رو تمام کنه، بیانش هم تمام کرده است. حالا ما از جهت دیگری تردید کرده ایم، این چه ربطی دارد به قبح تأخیر بیان از زمان حاجت؟ با هم دیگه ارتباطی پیدا نمی کنن. اینجا فقط مسئله این میشه که من تکلیفی را میدانم که بوده و هست و الان این تکلیف بر من مجمله، نمیدونم در این طرف است یا در اون طرف، مردد شدم. با فرض تردید همون حرفای سابق میاد که آیا اصل اقتضای براءت میکند یا اصل اقتضای اشتغال میکند. این جواب ایشون. و اما این جریانی که نقل کردی از محقق خونساری و خودتونم عرض میکنم تایید میکردی و این که در موردی اگه در خصوص اطراف علم اجمالی شارع بگه این تکلیفی که هست این تکلیف رو تو باید مراعات کنی، در اطراف هم باید عرض میکنم به جا بیاری که اگر تکلیف به زمین خورد مؤاخذ هستی، اگر شارع همچین حرفی رو بزنه احتیاط لازم میشه، این حرف رو گفتی؟ این اعتراف به این مطلب است که میشه یه خطابی معین معلوم عند الله باشه و مردد پیش ما، و این خطاب معین معلوم عند الله و مردد پیش ما احتیاط لازم داشته باشه، میشه همچین مطلبی؟ و شما میگفتی قبیح تالا، اگر بناس قبیح باشد تأخیر بیان از زمان حاجت شارع در اطراف علم اجمالی هم بگه، اون تأخیر بیان از زمان حاجت را درست نمی کند، درسته؟ او قبیح است. این حرف شما اعتراف به این است که میشه که در واقع شارع تکلیف داشته باشد و این تکلیف بر ما معلوم نباشه، مردد باشد، مردد بین اطراف، که شارع در اطراف علم اجمالی بتوند بگید که مراعات اون تکلیف رو کن ولو به نحوه احتیاط، به باید احتیاط کنی، و این اعتراف برگشت از اصل مطلبیش که تا حالا میگفتی، درسته؟ این محصل فرمایشات ایشونه. حالا بخونیم، طولانی هم هست البته دنبالش و به مناسبت ایشون وارد میشه در اعتبار اینکه شخص منجزن باید تکلیف رو بداند تا بتونه امتثال کند، یا اینکه علم به تکلیف منجزن لازم نیست و امتثال امکان دارد، بعد وارد میشه در اون مسائل رو طول میکشه. و علم ان المحقق القمی رحمه الله بعد ما حکا عن المحقق الخنساری، محقق قمی بعد از اینکه حکایت کردن از محقق خونساری المیل الى وجوب الاحتیاط فی مثل الظهر و الجمعه و القصر و الاتمام، که نقل کرده که ایشون میل به وجوب احتیاط پیدا کردن در مثل ظهر و جمعه و مثل قصر و اتمام، قاله محقق قومی فرموده است ان دقیقا نظر یقتضی خلافه فان التکلیف بالمجمل المحتمل لافراد متعدده به ارادت فرد معین عند الشارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتأخیر البیان عن وقت الحاجه. مرحوم محقق قومی فرموده است دقت نظر اقتضا میکند خلاف این مطلب را احتیاط واجب نیست، برای اینکه تکلیف به مجملی که محتمل است، یعنی تحمل این را دارد، احتمال تحمل دارد که روی اون فرد باشه، تحمل دارد روی این فرد باشد، احتمال طرفین هست که احتمال لافراد متعدده به ارادت فرد معین عند الشارع، به این که بگیم یه فرد معینی عند الله اراده شده، مجهول عند المخاطب و این فرد معین پیش شخص مخاطب مجهوله، مستلزم لتأخیر البیان عن وقت الحاجه، این مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت است. الذي اتفق اهل العدل على استحالته، که اهل عدل اتفاق دارن بر این که محال است تأخیر بیان از زمان حاجت، قبیح است. و کل ما یدعا کونه من هذا القبیل فیمکن منعه، هر چیزی که ادعا کردن که از این قبیل است، یعنی تأخیر بیان از زمان حاجت شده، اینا رو ما منعش میکنیم، برای اینکه من جمله از مواردش همین موارد علم اجمالی است. علم دارم یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، علم دارم یا قصر واجب است یا تمام. اینجا خطاب مجمله و بیان نشده است و این میخوای بگی تأخیر بیان از زمان حاجته، درسته؟ میفرمایی اینا رو ما منعش میکنیم. چرا؟ غایتو از غایتو ما یسلم فی القصر والاتمام و الظهر والجمعه و امثالها ان الاجماع وقع الا ان من ترک الامرین بان لا یفعل شیئا منهما یستحق العقاب. برای اینکه نهایت چیزی که اینجا ما تسلیم میشیم در مسئله قصر و اتمام و ظهر و جمعه و امثال اینها این است که اجماع واقع شده است، برای اینکه هر کس هر دو طرف را ترک کرد به اینکه لا یفعل شیئا منهما، هیچی از این اطراف را به جا نیاورد، یستحق العقاب، مستحق عقاب است. بعد بعدشی؟ و نظیر ذالک نی؟
نه.
بله. بخونین عبارت شو.
لا من ترک
احدا معین الشارع.
المبهم.
بخونین؟
این در شارع المبهم عندنا بان ترک و
به ان ترک فعلهما مجتمعین یستحق العقاب. لا این نه، این که میگیم اجماع داریم که اگر هر دو طرف ترک بشه این شخص مستحق عقاب است، اما نه این که اگر یکی از اینا رو ترک کرد و دیگریش رو انجام داد در این صورت هم مستحق عقاب باشه، درسته؟ این مقدار ما اجماع داریم که اگر هر دو طرف رو ترک بکنه مستحق عقاب است، نه این که اگر یکیش ترک کنه و یکیش به جا بیاره این مستحق عقاب باشد، که این در حاشیه‌اش بود. و نظیر ذلک، بله، مطلق تکلیف بل احکام شرعیه سیما فی امثال زماننا علی مذهب اهل الحق من التخطئه. فرمان نظیر این مطلب است همه مواردی که تکلیف به احکام شرعیه شده به خصوص در مثل زمان ما که برابر مذهب اهل حق، که الان زمانی است که دستمون به معصوم نمیرسد و فتاوایی که میدیم احیانا ممکنه مطابق واقع نباشد، درسته؟ و ما مخطئه هستیم. روی این مبنا علم به تکلیفی ممکنه ما الان در این زمان داشته باشیم ولیکن مکلف و به را ندانیم، نتیجه این میشه که خطاب مجمله. در یه همچین مواردی الان محل حاجت ما میشه، تأخیر بیان از زمان حاجت جایز نیست. چه باید بکنیم؟ میگیم در این گونه موارد شما اون مقدار که اجماع داریم اینه که مخالفت قطعیه نباید بکنیم، اما موافقت قطعیه اجماع نداریم، میتونی یکی از اینا رو فعل کنی و دیگری را ترکش کنی. همه تکالیف مخواد بگه منحصر به همین جمعه و ظهر و هر میکنم قصر و اتمام نیست، هر مورد تکلیفی که اینجوری شد همین حرف رو میزنیم، به خصوص در مثل این زمان که خیلی موارد گم میکنیم تکالیف را، درسته؟ مورد علم اجمالی میشد و بیانی نسبت به او از روایات پیدا نمیکنیم. حاصل فإن التحقيق أن الذي ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلة الظنية لا تحصيل الحكم النفس الأمري. برای اینکه تحقیق در مثل این زمان اینه، الان اشخاص مجتهد که میخوان فحص از احکام بکنن چه جوری میتونن احکام واقعی رو به دست بیارن؟ احکام واقعی رو با قطع که نمیتونن دست بیارن، اینا با ادله ظنیه میتونن به دست بیارن. خب میره سراغ عدله واقعیه و مظنه پیدا میکنه. خب میگیم واقعیات را شما علم اجمالی داری، چطور به مظنه اکتفا میکنی؟ باید احتیاط کنی. جوابش چیه؟ میگه اینه که اجماعی که ما داریم اینه که واقعیات را از راهی که مظنه حاصل کنی، از این راه میتوانی، خب اینا ظن مطلقی هستن مثل مرحوم محقق قمی، از راه تحصیل ظن، از اون راه باید واقعیات را امتثالش بکنی و احتیاط در این گونه موارد لازم نیست. پس مطلق احکام همینجور میشه، میبینید که منحصر نیست به قصر و اتمام. همه احکام ما یه علم اجمالی داریم به تمام احکام، این علم اجمالی اگه خودش بود ما باید احتیاط کنیم، ولیکن احتیاط را ایشون میگه لازم نیست، بلکه اون مقداری که اجماع داریم اینه که مخالفت قطعی حرام است و در احکام انسان باید از راهی که ظن به احکام پیدا کنه از اون راه بره تا عرض میکنم امتثال احکام را از راه زن کرده باشه نه از راه احتیاط. ان الذی ثبت علینا بالدلیل، اون مقداری که به دلیل بر ما ثابت شده این است که تحصیل کنیم اون چرا که ممکن است برای ما تحصیلش از ادله زنیه، نه تحصیل حکم نفس الامری بکنیم به احتیاط، احتیاط لازم نی، بلکه از راه زن باید امتثال تکالیف رو بکنیم. بله، لا تحصیل احکام نفس الامری فی کل واقعتن، ولذا لم نقل به وجوب الاحتیاط و ترک العمل به ظن الاجتهادی من اول الامر. چرا شما از همون اولی که مسئله اول عروه که وارد میشید میگید شخص مقلد یا باید شخص عامی یا باید تقلید بکنه و یا باید احتیاط بکنه؟ درسته؟ یعنی میتوند احتیاط نکنه و تقلید کنه. شخص مجتهد هم همینطور است، مجتهد هم میتواند احتیاط کنه و میتونه از راه های ظنی به نظر صاحب قوانین از راه های ظنی بره امتثال احکام بکنه. پس معلومه که احتیاط واجب نیست و میشه تکالیف رو از راه ظن هم امتثالش کرد. ولذا لم نقل به وجوب الاحتیاط و ترک عمل به ظن اجتهادی، که باید به ظن اجتهادی عمل نکرد و رفت احتیاط کرد. از همون اول ما این مطلب رو گفتیم. نعم، لو فرض حصول الاجماع و ورود النص على وجوب شيء معين عند الله تعالى مردد عندنا، این همون است که عرض کردم در خصوص علم اجمالی ایشون فرموده است که بله، اگر در موارد علم اجمالی دلیلی می آمد به اینکه این تکلیف مردد را تو باید در مورد علم اجمالی امتثالش بکنی، می گفتیم به اینکه احتیاط لازمه. اما در همه موارد که اینجور نیست. نعم، لو فرض حصول الاجماع و ورود النص على وجوب شيء معين عند الله، به اینکه نص وارد بشه به اینکه فلان شی که معین است عند الله مثل نماز روز جمعه، مردد عندنا که پیش ما مردد هست بین امور، من دون اشتراط بالعلم به، که علم هم شرطش نیست، المستلزم ذلک الفرض لاسقاط قصد تعیین فی الطاعه، که این فرضی که شما میکنین که در مورد علم اجمالی تکلیف داریم به این که باید امتثالش بکنیم، خب معناش اینه که قصد تعیین در اطاعت لازم نیست، یعنی لازم نیست که من بدانم که آیا نماز جمعه معینه یا نماز ظهر معینه، قصد تعیین نمی کنم، هر دوش رو به جا میارم. و اگر یه همچی دلیلی داشتیم لتم مزالک، ولیکن لا یحسن و هین ازن قولهو، یعنی قول مرحوم محقق خونساری الان تمام نیست. یعنی محقق خونساری چی میخواست بگه؟ میل کرده بود به وجوب احتیاط، محقق قمی فرمودن این حرف درست نیست. بله، در مثل اینجا میگیم که احتیاط لازمه، اما این موردی است که در خصوص علم اجمالی دلیل داشته باشیم و مطلقا در هر علم اجمالی که ولو دلیل نداشته باشیم این حرف رو بتونیم بگیم، این حرف خونساری تمام نمیشه. لازمه، اولا محل حرف است و حق همین است که لازم نیست. درسته؟ و برفرضم بگید لازم هست در مواردی است که احتیاط ممکنه، اونجا که یعنی اونجایی است که ممکن باشه قصد تعیین، اما اگر ممکن نیست مثل اینجا که یا نماز ظهر من باید بخونم یا نماز جمعه، چطور تعیینش کنم؟ اولا لازم نیست، درست میکنم در اصلش که قصد تعیین لازم نیست، برفرض لازمم باشه در موارد امکان لازمه، اونجایی که ممکن نیست من چه کنم؟ من الان در روز جمعه که علم اجمالی دارم یا نماز ظهر باید بخونم یا نماز جمعه، میتونم قصد تعیین کنم؟ چطور قصد تعیین کنم؟ اصلا نماز نخونم تا قصد تعیین مراد شده باشه. اصلا نماز نخونی که مقاله قطعی است، بخوای نماز بخونی خب چاره‌ای نیست مگه قصد تعیین شما نکنید. در جایی بر فرض بگیم قصد تعیین معتبره، در اونجای معتبر است که امکانش باشه. خب فلا یبعد القول به وجوب الاحتیاط حین اذن، بل لابد من القول بالیقین و الجزم بالوجوب. می فرماید که بله، بعید نیست قول به وجوب احتیاط در این مورد که شارع در اطراف علم اجمالی به خصوص فرموده است که تو باید احتیاط کنی، بلکه چاره این نیست از این که قائل بشیم به یقین، یعنی باید تحصیل یقین بکنی و جزم به وجوب پیدا بکنی، که اگر چنانچه امکانش هست میری جزم به وجوب پیدا میکنی و واجبت رو مطابق جزم به جا میاری. اگر امکان نداشت چون شارع فرموده است در اطراف علم اجمالی باید امتثال تکلیف واقعی رو بکنی، اینجا قائل به احتیاط میشیم، اما به شرطی که شارع فرموده باشه. ولی انا لکن به اثباتی همچی مطلبی، لکن من این هازل فرض از کجا یه همچی فرضی رو شما میکنید که دلیل از طرف شرع رسیده باشه؟ و انا یمکن اثباته، چطور میشه اثبات کرد این مطلب را که عرض میکنم شارع در اطراف علم اجمالی فرموده است تو حتما باید امتثالش را بکنی؟ این حاصل فرمایش محقق قمی سلام علیکم بعد از نقل قول محقق خونساری، که محقق خونساری میل به وجوب احتیاط فرمودن و محقق قمی این اشکالات را بهشون کرد. انتها کلامه رفع مقامه و ما ذکره قدس سر روح قد وافق فیه بعض کلمات ذالک المحقق التي ذکرها فی مسئله الاستنجا. محقق قمی این حرفایی که از نظر میکنم محقق خونساری نقل کرده بود، بعضی از کلمات محقق خونساری را در مسئله استنجا اونجا دیده بود و اینجا نقلش کرده است. چی این کلمات؟ استنجا به احجار. حیث و قال بعد کلام الله، بعد از یه مقدار صحبتی کرده است، والحاصل اذا ورد نص او اجماع على وجوب شيء معين معلوم عندنا او ثبوت حكم الى غايه معينه معلومه عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين او الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق الامتثال. فرمود است وقتی ما یه نصی داشتیم، روایتی داشتیم یا اجماعی داشتیم که فلان چیز که معین است و معلومه واجبه، معین معلوم نندنا، یه فرض کنید نماز رو ما میدونیم واجب هست، منتها نمیدونیم به کدام طرف باید نماز بخونیم، به این طرف به اون طرف کدام از اطرافه نمیدونیم، معین معلوم نندنا، او ثبوت و حکم الى غایت معینه، یه حکمی تا یه زمانی من میدونم که این حکم هست. مثلا فرض بفرمید که مرعه باید تا 7 روز یا تا 8 روز تا اون مدت معینی که باید احکام حیض رو مراعات کنه باید مراعات کنه، خب که معلوم است باز اندنا، منتها ما شک کردیم در این که دیروز پاک شده، امروز پاک میشه، استمرار دم پیدا کرده است، وضعش چجوریست، اینجا بر ما مبهم میشه. فلابد من الحکم بلزوم تحصیل الیقین او الظن بوجود ذلک الشیء المعلوم. ما باید حکم بکنیم به این که یا باید یقین به امتثال پیدا کنیم و یا اینکه ظن به وجود اون شیء معلوم پیدا کنیم. مثلا در قبله یا من باید یقین پیدا کنم که اون نمازی رو که باید به قبله بخونم خوندم، معنیش که به 4 طرف نماز بخونم، یا حداقل مظنه پیدا کنم به اون طرفی که مظنون هست به اون طرف نماز بخونم تا اینکه امتثال حاصل بشه. الا ان قال فرموده است که و کذا اذا ورد نص او اجماع علی وجوب شیء معین فی الواقع مرددن فی نظرنا، و همینطور اگر چنانچه نص و اجماعی بر وجوب شیئی که در واقع معین است، مثل روز جمعه که واقعا معین اندالله که آیا نماز ظهر یا نماز جمعه، مرددن فی نظرنا بین امور که پیش ما مردد است بین ظهر و جمعه، و علم ان ذلک تکلیف غیر و مشروط به شیء، میدونیم که این تکلیف مشروط به چیزی نیست، یعنی تکلیف مشروط به علم نیست، من العلم بذالک شیء، شارع نفرموده است که این نماز در صورتی بر تو واجب است که علم بهش داشته باشی، خب میدونیم که علم در شرط نیست و شرط دیگری ندارد و تکلیف در واقع هست، بله، غیر مشروط به شیء من العلم بذالک شیء مثلا، او علا ثبوت حکم الی غایت معینت فی الواقع، من میدونم به این که فرض بفرمایید این حکم تا یه غایت معینه‌ای هست ولی مردد است بین هر میکنم زمان کم و زمان زیاد، مثلا در خیار قبل، در خیار قبل این خیار ثابت است، من نمیدونم آنی ثابته یا متراخی ثابته، اما میدونم یه مطلب معینه اندالله هست، آیا آنی ثابته یا اینکه فرض کنید که متراخی هم ثابته، این در خیارش بود، در تکالیف هم ممکن است که فرض بفرمایید یه وجوبی آمده، من نمیدونم این وجوب مال یک آنه یا این وجوب هست، مثلا قضا رو من فورا باید انجام بدم قضای نمازمو یا به نحو تراخی میتونم تأخیرش بندازم، در تکالیف این صحبت ها میاد که تا غایت معینه‌ای فی الواقع هست مردده اندنا بین اشیا که پیش ما مردد میشه که این غایتش تا کی هست. و علم ایزن باز در اینجا عدم اشتراطهی بالعلم، علم در تکلیف شرط نیست، اگر علم بهش شرط باشد اینجا میگیم ما علم نداریم بهش، بلکه الان مردد است اندنا پس علم نداریم تکلیف نداریم، اما نه، مفروض این است که تکلیف در واقع هست و ما علم بهش نداریم و مردد است اندنا. اینجا چه باید بگیم؟ اینجا می فرمایند که وجب الحکم به وجوب تلک الاشیاء المردد فیها فی نظرنا، واجب است حکم بکنیم به وجوب همه این اشیاء. نماز ظهر و جمعه هر دو رو باید بخونیم به چهار طرف هم که قبلا گفتیم. اینجا عرض میکنم اگر که عمد دایر شد بین قلیل و کثیر، باید احتیاط بکنیم اون فرد قلیلش رو بگیریم و هاکذا. المردد فیها فی نظرنا، اون اشیایی که مردد است در نظر ما، همه اطرافش رو باید مراعات کنیم. و بقا ذلک الحکم الی حصول تلک الاشیا، اگر فرض کنید حکم مقیا بود به اومدن فلانی، حالا من نمیدونم آمدن فلانی هفته آینده است یا بعده، این حکم هستش درسته، تا اینکه اون غایت معینه حاصل بشه. یا مثلا من نمیدونم که آمدن زید در حکم دخالت داره در انتهای حکم، یا آمدن امر مثلا درش دخالت داره. این باید همطور بماند تا من یقین پیدا کنم به اینکه این امتثال این حکم شده است. ولا یکفل اتیان به واحد منها فی سقوط تکلیف، اتیان به یکی از اینها در سقوط تکلیف کافی نیست. فقط من نماز ظهر رو بخونم، نماز جمعه رو نخونم، این کافی نیست، هر دوشو باید بخونم. و کذا حصول شیء واحد من الاشیاء فرتفاع الحکم، یکی از اشیاء رو من عرض میکنم که انجامش بدم برای ارتفاع حکم، که اون حکمی که واقعا ثابت هست به انجام یکی از اطراف اون حکم مرتفع بشد. اینجوری عرض میکنم نیست، اون حکم معین الا ان قال. تا اینجا همش عرض میکنم این کلمات خیلی همچین شیرین، نتیجهش همین بود که علم به تکلیف معین عند الله و مردد عندنا، این باید حتما احتیاط بشد. و اگر چنانچه یکی از اینها رو به جا بیاری، یکی رو ترک بکنی، این کافی نیست الا ان قال. و اما اذا لم یکن کذلک، تا اینجا نص داشتیم، اجماع داشتیم بر ثبوت حکمی در واقع مردد اندنا. حالا اگر اینجوری نیست، بل ورد نص مثلا الا ان الواجب اشیاء الفلانی و نص آخر الا ان الواجب شیء آخر، اگر اینجوری باشه، یه نص اومده میگه که واجب فلان شیء است، یه نص میگه نه خیر واجب فلان شیء است، دو نصه، علم اجمالی نیست. یا علم اجمالی بود به اینکه ظهر واجبه یا جمعه، یا نه یه روایت اومده میگه نماز ظهر واجبه، یه روایت اومده است میگه نه این واجبی که روز جمعه هست نماز جمعه است نه نماز ظهر. این دوتا روایتی که در بین هست چه بگیم؟ اینجا باید جمع بکنیم بین هر دو. او ذهب بعض الامه الی وجوب شیء و بعض آخر الی وجوب شیء آخر، امت یه دستشون گفتن نماز جمعه واجبه، یه دسته گفتن نماز ظهر واجبه، نتیجه اینه که ما الان مردد شدیم. و ظهر بالنص والاجماع في صورتين ان ترك زينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب، و بنص اجماع ظاهر شد، ثابت شد در هر دو صورت، یعنی صورتی که روایتی رسیده است به وجوب شیئی و روایتی دیگه رسیده که هذا الواجب شیء آخر، یا امت قائل به وجوب شیئی شدن و یه دسته دیگه شون قائل به وجوب شیء آخر شدن. در این دو صورت اگر نص و اجماعی داشته باشیم که ترک هر دو طرف معن سبب لاستحقاق العقاب، هر دو را اگر ترک کردی عقاب داری، فهین اذن لم یظهر وجوب الاتیان به ما فی تحقق الامتثال، ظاهر نمیشد که هر دو را من باید انجام بدم تا امتثال حاصل شده باشد، بل ظاهر الاکتفا به واحد منهما، ظاهر نست که به یکی از اینها میشه اکتفا کرد. در این مورد یکش انجام بده یکش ترک بکن، مانع نداره. سوا اشترکا فی امرن و تباینا، حالا این دوتا مشترک در یه امری باشن یا متباین باشن، مثلا قصر و اتمام، قصر و اتمام این در دو رکعت با هم مشترکه، اما فرد بفرمایید که اتق رقبه و صیام ستین مسکین، این در هیچ چیزی با هم دیگه مشترک نیستن. حالا فرض کن یه روایت اومده است میگه اتق رقبه لازمه، یه روایت اومده میگه صیام ستین یوم لازمه، اطعام ستین مسکین لازمه، این دو تا روایت و علم هم داشته باشیم که یکیش بیشتر لازم نی، اینجا نتیجه میشه یکی از اینها رو بگیر انجام بده، یکی دیگه اش رو ترک کن، مانع نداره. و کز الکلام فی ثبوت الحکم الی غایت معینه، باز مطلب همین طور است در ثبوت حکم الی غایت معینه، که اگر فرض کنید حکمی را گفته است تا فلان زمان، مثلا وجوب نماز جمعه رو یک کسی بگه تا زمان حضور امام هست، وقتی امام غایب شد دیگه وجوب نماز جمعه نیست، این میشه غایت معینه. حالا اگر در یه حکمی ما در غایت شک کردیم، درسته که معین اندلاس مردد اندنا، مطلب همینطوره. اگر علم داری نتیجهش نیست که باید احتیاط کنی، و اگر علم نداری نصی وارد شده است، یه نص میگه تا این غایت، یه نص میگه تا این غایت، درسته؟ یا امت بر دو قولن، یه جماعتشون میگن تا این غایت، یه جماعتی میگن تا این غایت، نتیجه اینه که هر کدوم از اینا رو میخوای انتخاب بکن و اختیار با توست، یه طرف رو به جا بیار یه طرف رو ترک بکن، اشکال نداره. این حاصل حرفای این بزرگوارا. انتها کلامه رفع مقامه، مرحوم شیخ هم به عین عبارت آقایون نقل کردن، این عبارت مال خود مرحوم محقق خونساری. و انت خبیرون به ما فی هذه الکلمات من النظر، این کلمات را نظر و اشکالش را میدانی. اما ما ذکره الفاضل القمی من حدیث تکلیف بالمجمل، این قسمت اول فرمایشون که فرمودن بله، اما ما ذکره الفاضل القمی من حدیث تکلیف بالمجمل، این قسمت اول فرمایش که فرمودن اگر تکلیفی مجمل باشد پیش ما، معین اندلاس مجمل است پیش ما و شارع بیانش نکرده، اینجا تأخیر بیان از زمان حاجته و تأخیر بیان از زمان حاجت قبیحه، پس باید بریم سراغ اجماع. اگر اجماع داشته باشیم بر این که این ترک هر دو مستحق عقوبته، استحقاق عقوبت میارد، هم نماز ظهر نخوانم و هم نماز جمعه نخوانم عقوبت هست، خیلی خوب، اینجا هر دو رو نمیشه ترک کرد، اما چرا هر دو رو من باید به جا بیارم؟ چرا موافقت یه لازم باشه؟ این فرمایش مورد نظر است. انت خبیرون به ما فی هذه الکلمات من النظر، اما ما ذکره الفاضل القمی من حدیث تکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه، این مطلبی که ذکر کردن، فلا دخل له فی المقام، تأخیر بیان از زمان حاجه ربطی به مسئله ما نداره. از لا اجمال فی الخطاب اصلا، خطابی که شارع مقدس فرموده اصلا اجمالی نداشته است، او تکلیفش رو کرده، تکلیف هم معلوم شده، چه خطابی ده؟ چه اجمالی در بینه؟ منتها دست ما کوتاه بوده، با ما دستمون نرسیده است به اون خطابی که معین بوده است و مجمل نبوده. این زمانهای طولانی که گذشته است و این عوارضی که عرض میکنم بر سر روایات و این حرفا، حوادثی که پیش آمده، این نتیجه این شده است که ما عرض میکنم گیر کردیم در حکم. تأخیر بیان صحبت نی، صحبت نیست که ما گرفتاریم، نه که اون بیانش تأخیر افتاده است. ازلا اجمال فی الخطاب اصلا و انما ترع الاشتباه فی المکلف به من جهت تردد ذلک الخطاب المبین بین امرین و ازالت هذا تردد العارض من جهت اسباب اختفاء الاحکام غیر واجبه علی الحکیم تعالی، این اشتباه عارض شده است در مکلف و به، خطاب معینه، اشتباه عارض شده در مکلف و به از جهت اینکه مردد شده است اون خطابی که واضح بود بین دو امر، نمیدونم خطاب به نماز جمعه است یا خطاب به نماز ظهر است، و ازاله این ترددی که آرز شده است از جهت اسباب اختفاء احکام، که احکام مختفی شده برای ما، این حالا اسبابش چی هست؟ از زمان ائمه به این طرف، از سقیفه بنی ساعده بگی به این طرف، اسباب اختفاء زیاد هست. خب این بر خدا واجب نبود است بر حکیم تعالی که این اسباب اختفاء را برطرف کنه تا اینکه ما اون خطاب معین مبین را بفهمیم و به دست ما برسه؟ خطاب معین بوده است، اشکالی در خطاب نبوده. حتی یقبه و تأخیره اون وقت الحاجت، تا اینکه تأخیر اون خطاب از وقت حاجت قبیح باشد. بل یجب و انده هازل اختفاء الرجوع الى ما قرره الشارع کلیتن فی الوقایع المختفیه، بلکه واجب است وقتی این اختفاء حاصل شد که عرض میکنم احکام بر ما اونطوری که باید معلوم نشد، رجوع بکنیم به ما قرره و شارع کلیتن، اون چیزایی که شارع کلیتن مقرر فرموده است در وقایع مختفیه، یعنی اون جاهایی که شما جهل به حکم پیدا کردید و حکم بر شما مخفی شد چه بکنید؟ اصول عملیه، درسته؟ به براءت رجوع بکنید یا به اشتغال رجوع کنید. ما واجب است به اون قواعد که قواعد حین اختفاست، قواعد اون وقتی است که احکام بر ما مختفی است، به اون قواعد باید مراجعه کنید. بل یجب اندهاز الاختفاء رجوع به اصولی که قرره و شارع کلیتن، اصول کلیهی که مقرر فرموده شارع در وقایع مختفیه، اون جایی که حکمش مختفی شد چه اصولی مقرر کرده، به اونا مراجعه کنیم. و الا فما یقتضیه العقل، اون چیزی که خود شارع معین کرده، مثل حدیث رفع، مثل استصحاب، درسته اینا رو و الا اون چرا که عقل میگوید من البراءت و الاحتیاط و نحن ندعی ان العقل حاکمون بعد العلم بالوجوب و الشک فی الواجب و عدم الدلیل من الشارع علی الاخذ به احد الاحتمال این المعین او التخییر و الاکتفا بهی من الواقع به وجوب الاحتیاط و ما ادعا میکنیم که عقل حاکم است به وجوب احتیاط متعلقی به این حاکم است به وجوب احتیاط الان میاد ما مدعی هستیم که عقل حاکم است بعد از اینکه علم دارد به وجوب و شک دارد در واجب و دلیلی هم از طرف شارع نرسیده است به اینکه یکی از این دو احتمال را معینن یا مخیرن اخذ بکند درسته و شارع اکتفا بکنه به اون طرف یه دلیل نرسیده درسته اکتفا به من الواقع که یعنی جعل بدل شده باشه عقل حاکم است به وجوب احتیاط حذرن من ترک الواجب الواقعی به خاطر اینکه واجب واقعی ترک نشود و عین ذالک من مسئله تکلیف بالمجمل و تأخیر البیان وقت الحاجه این چه ربطی داشت به تکلیف مجمل و تأخیر بیان از زمان حاجت تکلیف مبینه بیانش هم رسیده است منتها اسباب مختفیه للاحکام این اسباب موجود شده است احکام بر ما مختفی شده است خب حالا اون تأخیر بیانی نیست در موردی که احکام بر ما مختفی شد یه اصول و قواعدی داریم اصول و قواعد چیه ما مدعی هستیم که در مورد علم اجمالی که تکلیف معلوم است و واجب عرض میکنم معلوم نیست اینجا عقل حاکم است به لزوم احتیاط باید احتیاط بکنیم و عین هازا عین ذالک من مسئله تکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه ما علاوه بر این که خب بسم الله تأخیر بیان از وقت حاجت میگی قبیحه تأخیر بیان از زمان حاجت در صورتی قبیح است که راه برای امتثال نباشد اما اگر راه برای امتثال باشه چرا تأخیر بیان قبیحه شارع بیاد بگه آی امروز جمعه ها یکی از این دو نماز بر تو واجب است یا نماز ظهر واجب و نماز جمعه و بعدم بیان نکنه که کدوم یکی از ایناست خب روز جمعه میرسه و منم میدونم یا نماز ظهر بر واجب و نماز جمعه هر دوشو میخونم چرا اینجا تأخیر بیان قبیح باشه تأخیر بیان از زمان حاجت در صورتی قبیح است که من راه برای به دست آوردن حکم و امتثال حکم نداشته باشم اونجا خوب است منی که نمیتوانم انجام واجب رو بدم مگر اینکه او برای من بیانش کنه اینجا قبیح است که بیانش نکنه اما اگر توانستم به سهولت امتثال تکلیف بکنم حتما اون باید بیاد بگه چی هست بر شما واجبه اون میگه ایها المکلف روز جمعه یا نماز ظهر برات واجبه یا نماز جمعه و بیانم نمیکنه کدومشه این چه قبیحی داره بله پس ما ان تکلیفا بالمجمل و تاخیر البیان عن وقت العمل لا دلیل علی قبح اذا تمکن المکلف من الاطاعه ولو بالاحتیاط تاخیر بیان و تکلیف مجمل تکلیف مجمل و تاخیر بیان از وقت عمل که وقت حاجته دلیلی بر قبحش نیست اگر مکلف متمکن باشد از اطاعت و متمکن باشد از احتیاط و اما ما ذکره تبعا للمحقق المذکور این قسمتش را که به تبع محقق خونساری مرحوم محقق قمی نقل کرد به این که اگر در مورد علم اجمالی شارع بیاد بگد این تکلیفی که مردد است و نسبت به تو یعنی تو مردد هستی در او و معین عند الله هست این تکلیف رو در اطراف علم اجمالی باید مراعات کنی باید امتثالش کنی اینجا ولی احتیاط لازم میشه همین حرف رو نقل کرد از محقق طبعا لمحقق خونساری محقق قمی بیانش کردن عرض کردیم که این اعتراف به اینه که پس امکان دارد تکلیف معین عند الله باشد و مردد عندنا این با حرف اولی که میگفتی قبیح هست تأخیر بیان از زمان حاجت و تطبیقش میکردی بر همین مورد علم اجمالی نمیسازه درسته و اما ما ذکره طبعا للمحقق المذکور من تسلیم وجوب الاحتیاط اذا قام الدلیل علی وجوب شیء معین فی الواقع غیر مشروط بالعلم به ففیه اون چرا که به تبع محقق خونساری ایشون ذکر کرد از اینکه تسلیم میشن وجوب احتیاط را اگر دلیل قائم شد بر وجوب شیء معین فی الواقع که مشروط به علم نیست شیء واقعی شیء معلوم فی الواقع واجبه و بر ما مردده و علم هم در شرط نیست اینجور گفتن که اگر علم در شرط باشه میگه مثلا الان تکلیف نداریم چون علمش نداریم ففیه انه او اذا کانت تکلیف به شیء قابلا لان یقع مشروطا بالعلم اگر تکلیف به این شیء قابل است که مشروط به علم باشد که فرض کردی که اذا لم یکن مشروطا پس میشه مشروط به علم باشه یعنی شاره بگه اگر علم بهش پیدا کردی بر تو منجزه و همچنین قابل است لان یقع منجزا غیر مشروط بالعلم به شیء که منجز باشد و شارع بفرماید که این نماز رو من از تو میخوام و ولو در حال جهل، درسته که علم درش دخالت نداشته باشد و این تکلیف منجز باشد، هر دو طرف رو قابله. هم شارع میتوند بگه اگر علم بهش پیدا کردی باید عمل کنی، هم میتوند بگه به این که نه در صورت شک از تو میخوام. اگه اینو فرض کردی، معنای این اعتراف به این مطلب است که ما میتونیم تکلیفی در واقع داشته باشیم که مردد باشد و ما ندانیم اون تکلیف را و در این حال احتیاط لازم داشته باشه، و این رجوع از حرفایش که تا حالا داشتی میگفتی. کان از ذالک اعترافن به عدم قبح تکلیف به شیء المعین المجهول، این اعتراف به این است که قبیح نیست تکلیف به شیء که معین است و مجهول در واقع. فلا یکون العلم شرطا عقلیا، بنابراین علم شرط عقلی نیست، یعنی لازم ندارد که ما علم داشته باشیم تا تکلیف باشه. علم هم که نداشته باشیم و مردد باشیم میشه تکلیف باشد و احتیاط لازم باشه. این اعتراف به این است که تکلیف مردد صحیحه. و هم اشتراط و تکلیف بهی شرعن، این مسئله اشتراط به علم اینو سابقا گفتیم دور لازم میاد، محال است، نمیشد که علم به تکلیف شرط تکلیف باشد، برای اینکه علم به تکلیف در رتبه بعد از تکلیفه، شرط تکلیف باشه این در رتبه قبل از تکلیف میشه. و هم اشتراط و تکلیف بهی شرعن فهو غیر معقولن به نسبه الالخطاب الواقعی، این معقول نیست نسبت به خطاب واقعی. چرا؟ فإن الخطاب الواقعی فی یوم الجمعه سوا اون فرز قوله سل الظهر ام فرز قوله سل الجمعه لا یعقل ان یشترط بالعلم به هذا الحکم تفصیلی، برای اینکه این خطاب واقعی چه سل الظهر باشد چه سل الجمعه باشد معقول نیست که مشروط باشد به علم به این حکم تفصیلی. این حکم جهل شده است، علم به این حکم تفصیلی شرطش باشه معنیش نه اگر عالم نیستی این حکم نداری، در حالتی که این حکم جهل شده است و میگه سل الظهر و این خلفه، به این میگه سل الظهر تا علمش پیدا کنه. و شما میگه اگه علم نداشته باشه سل الظهر نداره، این همون خلف است تو دوری که میگفتی، تا سل الظهر نباشد علم به اون معنا نداره، و اگر بناس علم شرط تکلیف باشد معنیش نگه تا علم نداره سل الظهر نیست، این خلفه، هم سل الظهر هست هم نیست. نه هم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق، بعد از اینکه این خطاب مطلق که مشروط به علم نیست مخفی شد مختفی شد، یسه ها انگره در خطاب مطلق میشد یه خطاب دیگری که مطلق است برسه که اعمل به ذالک الخطاب، به اون خطاب عمل بکن در اطراف علم اجمالی، یا بگد نه به این خطاب در بعض اطرافش عمل بکن که جعل بدله، میتونه بگه به این خطاب در همه اطراف عمل کن، میتوند بگه به این خطاب فقط در این طرف عمل کن که این معناش جعل بدل هست و نسبت به طرف آخر ترخیصه. میگیم امکانش هست، نه که هست واقعا، درسته خطاب واقعی مردد شارع حق دارد میتواند در اطراف علم اجمالی بفرماید اعمل به هذا الخطاب در هر دو طرف، میتوندم بفرماید اعمل به هذا الخطاب فقط در این طرف که معنای این جعل بدل است، دومی جعل بدله و ترخیصه در اون طرفه، که نتیجهش این میشه که یا من باید احتیاط کنم یا شارع باید جعل بدل بکنه. یا سه هنگر در خطاب مطلق که قولی اعمل به ذاک الخطاب به نحو اطلاق ولو کان اندک مجهولن و عطه به مافی، درسته هر چه که در اون خطاب در اون واقع هست در اون خطاب هست انجامش بده، ولو کان غیر معلوم ولو غیر معلومه کما یسه ها انگره در خطاب مشروط، میشه هم یه خطاب مشروطی بیاد و انهو لا یجب علیک مختفا علیک من التکلیف فی یوم الجمعه و ان وجوب امتثالهی علیک مشروطون به علم که بهی تفصیلن، میتوند بگید که نه اون خطابی که بر تو مختفیست از تکلیف در روز جمعه اون را نمیخواد انجام بدی و امتثالش مشروط است به این که تو علم داشته باشی تفصیلن. و مرجع الاول الال امر بالاحتیاط، مرجع اولی که میگد اعمل احتیاط است، و مرجع ثانی الال براءت عن الکل، مرجع دوم این است که هم براءت از این طرف هم براءت از اون طرف. حالا اگر فهمیدیم نمیتونیم از هر دو طرف براءت جاری کنیم، معناش این است که یکیش را اقلا باید عمل را انجام بدیم که این همون معنی جعل بدل است که الان میفرمایند. این افاد نفی وجوب الواقع رأساً المستلزم لجواز المخالفت القطعیه، اگر این خطاب افاده بده نفی وجوب واقع را رأساً که این حکم اصلا نیست نه در این طرف نه در اون طرف که براءت از طرف انجاری کنیم که این مستلزم جواز مخالفت قطعیه است. و چی بعدش؟ و الا نفی ما علم اجمالاً به وجوبه و ممکن است که نفی وجوب واقعی باشد و به نفی اونی که علم اجمالی به وجوبش دارد و این افاده نفی وجوب القطع به اتیانه و کفایت اتیانه بعض ما یحتمله اون و اله همون عطف به مخالفت قطعیه بود که ما علم اجمالم به وجوبه این منفیه. و اگر چنانچه افاده بده این عرض میکنم تکلیفی که کرده جدیدن خطابی کرده است که اون تکلیف رو باید امتثالش بکنی در اطراف، افاده بده نفی وجوب قطع به اتیان واقع را که قطع به اتیان واقع لازم نیست انجام بدی، یک طرفش را ارتکاب کن یه طرف دیگرش را نه ترکش کن مثلا، و کفایت و اتیان بعض ما یحتمله و اینکه کافی است که بعض ما محتملات اطراف را اتیان بکنی، فمرجعه الی جعل البدل للواقع که این جعل بدل برای واقع کرده است و براءت از اون طرف آخر ان اتیان الواقع علی ما هو علیه. لکن دلیل البراءه علی الوجه الاول، براءت اگر مطابق وجه اول بخوای جاری کنی که مخالفت قطعیه بشه، این که مخالف با واقع و مخالف واقع نمیشه. اگر دلیل براءت بخواد جعل بدل بکنه که یکی از اطراف رو تو مرخصی اما در طرف دیگر این رو بدل از واقع عرض میکنم به جا بیار، این موقوفه به اینه که لسان ادله براءت اینجور باشه و لسان ادله براءت جعل بدل نیست. براءت میگه مرخصی، در این مرخصی در اونم مرخصی، هر دو نمیشه جاری باشه، هر دو ساقط میشه، پس لسان جعل بدل هم نیست. لکن دلیل البراءه علی الوجه الاول ینافی العلم الاجمالی، بنابر وجه اول که براءت بخواد در هر دو طرف بیاد با علم اجمالی منافی است. المعتبر به نفس ادله البراءه، اون علم اجمالی منافات با علم اجمالی دارد که به خود ادله براءت اون علم اجمالی معتبره. چرا؟ چون ذیل ادله براءت میگه حتی تعلمه یروف هم آلا یعلمون، علم اگه پیدا کردی نه دیگه اون علم معتبر هست. درسته که خود ادله براءت علم اجمالی را معتبر میکنه، منافات دارد به علم اجمالی که این علم اجمالی معتبر است به نفس ادله براءت. خود ادله براءت داله بر اعتبار علمه ولو اجمالا. المغیات بالعلم که میگه حتی تعلم یا رفع ما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد. و علی الوجه الثانی غیر موجوده، مطابق وجه دوم خطاب اینجوری که جعل بدل کرده باشد، همچی خطابی ما نداریم که جعل بدل شده باشه. فیلزم من هذین الامرین یعنی وجوب مراعات العلم الاجمالی، از این دو مطلب که یکی علم اجمالی داریم پس باید مراعاتش کنیم، ادله براءت هم نه هر دو طرف رو گرفته و نه جعل بدل کرده است، نتیجه چی میشه؟ اینه که علم اجمالی باید در اطرافش احتیاط بشه. بله، من مراعات العلم الاجمالی و عدم وجوب دلیل علی قیام احد المحتملین مقام المعلوم اجمالا، که هم باید مراعات بشه و هم یه دلیلی نداریم که یکی از این دو محتمل را مقام معلوم اجمالا قرار داده باشد، یعنی جعل بدل کرده باشد. خب بعد از این دوتا ان یحکم العقل به وجوب الاحتیاط، عقل میگه حتما تو باید احتیاط کنی. خب من الان علم دارم چه بکنم با فرض این علم؟ در هر دو براءت جاری کنم؟ مخالف علم است. در یکیش براءت جاری کنم دیگری رو به جا بیارم؟ این موقوف است به جعل بدل و همچین دلیلی ما نداریم. خب اینم بره کنار، دیگه چی میماند؟ احتیاط دیگه، لا ثالثه، باید احتیاط کرد. از لا ثالثه لزین کل امرین، بین احتیاط و بین براءت، حالا یا در دو طرف یا در یه طرف، ثالثی در کار نیست. اون دو طرف و یه طرفش که من شد، احتیاطش باقی مونده است. فلا حاجت الی امر شارع بالاحتیاط، این چیزی که ایشون از محقق خونساری نقل کرد که در مورد علم اجمالی شارع میتواند امر کند به احتیاط، احتیاجی ما نداریم به امر به احتیاط، همین که اون جعل بدل نکرده و علم اجمالی هم داریم پس ادله براءت همه اطراف رو نمیگیره، همین کفایت میکند که احتیاط در اطراف علم اجمالی لازم باشه. و وجوب الاتیان بالواقع غیر مشروط بالعلم تفصیلی، این که واجب است اتیان به واقع و حال اینکه واقع مشروط به علم تفصیلی نیست، همون علم اجمالی کفایت میکنه درش. مضافا الی ورود الامر بالاحتیاط فی کثیر من الموارد، احتیاط در خیلی از موارد روایتش هم رسیده است، بنابراین ادله احتیاط تمامه و این فرمایشات که محقق قم میخواست نقل بکند این حرفان به جایی نرسید. و اما ما ذکرهو که بعد ببینیم چی میشه.